سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 28 روز از ماه مرداد. من مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از جانب من بهروز کارونی هم صبحتون بخیر خانم‌ها و آقایان. به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
هواپیماهای روسیه برای دومین روز متوالی با پرواز از پایگاه نوژه همدان شرق سوریه را بمباران کردند.
میر حسین موسوی میگوید پیامی از محمد رضا با هنر درباره حصر دریافت نکرده است.
شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند، اما ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از ادامه اعدامها دفاع کرد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه برای دومی روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور در شرق سوریه را هدف قرار دادند. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن موضوع نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه را بررسی می‌کند. قطعنامه 2231 فروش و انتقال هر گونه تکنولوژی نظامی به ایران تا 5 سال پس از تصویب برجام را ممنوع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه نقض این قطعنامه را رد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت ایران پایگاه نظامی به روسیه و هیچ کشور دیگری نداده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت سوختگیری هواپیماهای روسی در پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران و در چارچوب همکاری‌های چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق صورت می‌گیرد. مخالفان حکومت سوریه ایران و روسیه را به تلاش برای حفظ حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مشارکت در کشتار غیر نظامیان متهم می کنند، اما مسکو و تهران می گویند در حال مبارزه با تروریسم هستند.
میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 که هماکنون در حصر خانگی است گفته که از سوی محمد رضا باهنر پیامی دریافت نکرده است. آقای باهنر سیاستمدار وابسته به جریان اصولگرا اخیراً گفته است که پیامی برای میرحسین موسوی ارسال کرده و در آن پیشنهاد لغو حصر وی در قبال تعهد آقای موسوی مبنی بر عدم فعالیت سیاسی را مطرح کرده که این پیشنهاد مورد پذیرش میرحسین موسوی قرار نگرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی روز سه‌شنبه در ملاقات با خانواده‌اش دریافت چنین پیشنهادی را تکذیب کرده و آقای باهنر را به دروغگویی متهم کرده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
شماری از نهادهای حقوق بشری روز چهارشنبه در پی اعدام‌های اخیر در ایران در بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در این کشور شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از امضای این بیانیه از سوی 22 نهاد حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی خبر داده است. این در حالی است که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از ادامه اعدام‌ها در ایران گزارش وزارت خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس توصیف کرد. وزارت خارجه بریتانیا حدود یک ماه پیش با انتقاد از اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران از بسیاری جهات بدتر شده است. حال ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفته است 93% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و در کشور آزادی بیان وجود دارد و مردم به گفته این ستاد به بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند. فعالان حقوق بشر ضمن تاکید بر نقض حقوق بشر در ایران آمارهای حکومتی در مورد تعداد اعدام‌ها و نحوه رسیدگی قضایی در این مورد را زیر سوال می‌برند.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته و تیم درمانی از 20 محور مورد بررسی در 16 مورد تبرئه شده است. معاون سازمان نظام پزشکی گفته است پرونده برای رسیدگی به 4 مورد قصور که 2 مورد آن درمانی و 2 مورد دیگر اخلاقی و انتظامی است به هیئت بدوی انتظامی این سازمان ارسال شده است. رضا لاریپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که هیئت بدوی اجازه اقدامات قضایی و صدور رأی را دارد و نتیجه نهایی این پرونده طی 2 هفته آینده اعلام می شود. از سوی دیگر بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی روز چهارشنبه در یادداشتی بار دیگر بر مقصر بودن پزشک معالج پدرش در درگذشته وی تاکید کرد، اما گفت منتظر رسیدگی به این پرونده میماند. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان تیر ماه گذشته و پس از چندین نوبت عمل جراحی در ایران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد و در این شهر درگذشت. در 2 روز گذشته خبر استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه شکاری همدان برای پرواز و بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در نقاطی از خاک سوریه با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده. منتقدان حضور نظامی یک کشور بیگانه در خاک ایران را مغایر با قانون اساسی ایران می‌دانند و مدافعان این موضوع را در چارچوب همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بررسی می‌کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه دیروز چهارشنبه هم اعلام کرد که بمب‌افکن‌های این کشور برای بار دوم از پایگاه شکاری نوژه یا همان شاهرخی سابق در همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه پرواز کردند. روسیه یک روز قبل یعنی روز سه‌شنبه هم برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده بمب‌افکن‌هایش از پایگاه نظامی ایران برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین است که حکومت پایگاهی نظامی را در اختیار کشوری خارجی قرار می‌دهد. این خبر اما در ایران و خارج از ایران با بازتاب‌های گسترده‌ای همراه بود. در خارج از ایران مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عصر روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از این خبر گفت که این موضوع غیر منتظره نبود، اما نقض احتمالی قطعنامه شورای امنیت در استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران بررسی می‌شود. کمی بعد اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که به طور قطع مسکو قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نکرده، چون هیچ گونه فروش و انتقال و تجهیز نظامی انجام نشده است.
نیکاکیخ поводов подозревать Россию в нарушении резолюции 2231
از الکس وطنخواه پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آمریکا میپرسم این همکاری بین ایران و روسیه را چگونه ارزیابی میکند و اساسا نقش ایالات متحده در این بین چیست؟
جنگ سردی که بین روسیه و دنیای غرب هست، تو این چارچوب ما باید بهش نگاه کنیم. وقتی داریم نگاه میکنیم به این موضوع آخرین تحولات بین روسیه و ایران، و من فکر میکنم حالا ادامه داشته باشه تا زمانی که ببینیم حالا آینده این جنگ سرد بین روسیه و غرب چه خواهد بود. سوال دیگه که در این چارچوب پیش میاد راجع به این که موضع‌گیری آمریکا چی بوده. خب ما دیدیم در این یکی دو روز اخیر واقعا زیاد سر و صدایی از کاخ سفید نیامد. گفتن که بله ما میدونستیم دارن همکاری میکنن. آقای اوباما 5 ماه دیگه در کاخ سفید هستن. این آخرین تحولاتی هم که ما میبینیم بین روسیه ایران، فکر نمیکنم بخواد ایشونو به سمت جدیدی ببره. من فکر نمیکنم در این 5 ماه آخر سیاست آمریکا ضد روسیه و ایران هم تو خاورمیانه هم در صحنه بین المللی آنچنان فرق کنه که ایشون از کاخ سفید بیاد بیرون و ببینیم سیاست رئیس جمهور بعدی آمریکا چی میشه.
اما در ایران هم موضوع استفاده بمب‌افکن‌های روسیه از یک پایگاه نظامی، موافقان و مخالفانی در شبکه‌های اجتماعی و بین مقام‌های حکومتی داشته است. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه واگذاری پایگاه شکاری همدان به روسیه را مغایر با قانون اساسی ایران دانست، هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را رد کرد و گفت پایگاهی واگذار نشده است.
خصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه در از نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌ای رفته تکذیب میشه. ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که استفاده موقت روسیه از یک پایگاه نظامی با تصویب شورای عالی امنیت ملی بلامانه و قانونی بوده است. اما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در جمع‌بندی این موضوع گفت
نگاه به شرق هست، نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری ها.
این نخستین بار بعد از سال 1941 میلادی و زمان اشغال خاک ایران از سوی اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا است که روسیه به قصد دستیابی به اهدافی نظامی در خاک ایران حضور پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه میگویند در سوریه با گروه‌های تندرو و به گفته آنان تروریستی همچون حکومت اسلامی و داعش و جبهه فتح شام می‌جنگند. اما برخی کشورهای غربی معتقدند هدف ایران و روسیه نابودی همه گروه‌های مخالف اسد و کمک به بقای حکومت دمشق است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای لاریجانی، راجب پایگاه که به روس‌ها نداده اید، ببینید چگونه حرف بزنید. آیا این پایگاه نیست که هواپیمای جنگی بنشیند و سوختگیری کند و برود و بمباران کند برگردد؟ این پایگاه نیست، این چی است؟ شرط کنید چنین حرفهایی را به ملت ایران نزنید.
آمریکا و روسیه دو تا کدخدای جهان امروزی. آمریکا کشوری را تهدید میکنه، روسیه سلاحشو به فروش میرسونه. یک کشوری تهدید میکنه، آمریکا سلاحشو به فروش میرسونه. ما از دست ما رفتیم تو لانه گرگ.
این هواپیماهای شوروی از پایگاه شاهروخی بلند میشه، اونه خردشو که میده، خرد نخالص این هواپیماهای که بلند میشن میرن سوریه، اونا رو خردشو پوتن میده، خرج مخارج اونا رو هم بعد ما بدیم بابا، پس چه میده؟
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 28 مرداد از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، دیروز یک خبری منتشر شد در مورد تصویب استفساریه درباره حدود اختیارات شورای نگهبان در مجلس. روزنامه‌ها چه ارزیابی داشتند در این رابطه؟
امروز روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش موضوع تصویب بخشی از استفساریه‌ای که در مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسیده رو در تیتر یک منتشر کرده و نوشته که با تصویب کلیات این طرح محدودیت اختیارات شورای نگهبان پس از انتخابات قانونی خواهد شد. البته این روزنامه یادآوری کرده که خود این طرح پس از تصویب در نهایت باید به تایید شورای نگهبان هم برسه. هم آقای الیاس حضرتی و هم آقای علی مطهری به نوشته روزنامه همدلی این احتمال رو دادن که شورای نگهبان محدودیت اختیارات خودش رو رد کنه و در نتیجه پس از تایید و تصویب دوباره اون در مجلس این طرح راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد و اونجا احتمالاً به نفع مجلس رأی داده خواهد شد. اما روزنامه آرمان در گفتگوی با علی مطهری منتشر کرده، ایشون گفته در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن این استفساریه به قانون ممکن هست که خانم مینو خالقی کاندیدا و در واقع برگزیده و منتخب اصفهان در مجلس در انتخابات مجلس دهم بار دیگر بتونه به مجلس راه پیدا بکنه. ماجرای این استفساریه هم این هست که از این پس شورای نگهبان فقط میتونه پیش از انتخابات صلاحیت کاندیداها رو رد کنه و بعد از اینکه کاندیدای رأی لازم رو کسب کنه و این رأی سالم هم باشه، شورای نگهبان نمیتونه از ورود این کاندیدا به مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری جلوگیری کنه.
بله خب این از شورای نگهبان و مجلس. شهرام راستی، این خبر پر سر و صدای استقرار جنگنده های روسی توی پایگاه هوایی همدان بازتابی توی روزنامه ها داشته؟
بله، این خبر امروز موضوع چالش تازه است که در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شده و روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش به عنوان معمای نوژه اشاره کرده که آقای حشمت الله فلاحت پیشه که نماینده مجلس هست روز گذشته تذکری داده و گفته که استقرار جنگنده های روسی در پایگاه هوایی نوژه به گفته ایشون برخلاف اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در این اصل آمده که استقرار هر گونه پایگاه نظامی کشورهای دیگر در ایران حتی اگر با هدف صلح آمیز صورت بگیره خلاف قانون اساسی و ممنوع هست. اما آقای علی لاریجانی به نوشته روزنامه ابتکار گفته که پایگاهی در اختیار کسی نگذاشتیم، بلکه این یک توافق دو طرفه میان ایران و روسیه هست برای مبارزه با تروریسم. و روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده روزنامه اعتماد هست که بیشتر بازتاب‌ها و واکنش‌های جهانی رو مورد توجه قرار داده و به ویژه نوشته که آمریکا از چون این اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ناراضی هست و این رو بیان کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران برخلاف مواقع دیگر که طرحهایی رو تحت عنوان نفوذ مطرح میکنه، این بار تأکید کرده که این کار در مبارزه با تروریسم و به نفع جمهوری اسلامی هست و با اینکه در قانون اساسی چون این موضوعی مطرح شده، شورای عالی امنیت ملی به نوشته این روزنامه اختیار رو داره که چون این تمهیدات و تسهیلاتی رو در اختیار متحدان جمهوری اسلامی قرار بده.
بله ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه،
خدا شرمنده تمام مردم شدم، شرمنده مربی شدم، بهم امید داشتن، صحبت کردم، گفتم تمام تلاشم رو میکنم.
شکست تکواندو کار پر امید ایران در دو ثانیه پایانی مسابقهش در المپیک.
نمیدونم واقعا اتفاقا برام افتاده بود، من تو بازی که شرکت کردم شاید 3-4 بار باخته بودم، از همون ها درس گرفته بودم که بخوام تو اینجا بازی کنم. الان واقعا نمیدونم تو خوابم بیدارم.
بریم سراغ گزارش آب و هوا در شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده. اهواز با حداکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 14 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما در رابطه با آلودگی هوا در استان‌های ایران، میزان گرد و غبار در شهرهای خوزستان در روز چهارشنبه به 4 برابر حد مجاز رسید. گرد و غبار از عصر روز سه‌شنبه در برخی نقاط خوزستان آغاز شده. بر اساس گزارش هواشناسی این استان، این گرد و غبار ناشی از وزش باد در ایران و عراق و فعال شدن کانون‌های داخلی است. پیش بینی شده گرد و غبار تا آخر وقت امروز هم ادامه پیدا کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبردار. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه را هدف قرار دادند. آمریکا میگوید نقض احتمالی قطعنامه سازمان ملل در این باره را بررسی می‌کند. میر حسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 که هم‌اکنون در حصر خانگی است، گفته که پیامی از سوی محمد رضا باهنر درباره لغو حصر دریافت نکرده است. آقای باهنر گفته بود لغو حصر در قبال عدم فعالیت سیاسی میر حسین موسوی را به وی پیشنهاد کرده است. علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته و تیم درمانی از 20 محور مورد بررسی در 16 مورد تبرئه شده است. این پرونده برای رسیدگی به 4 مورد قصور که 2 مورد آن درمانی و 2 مورد دیگر اخلاقی و انتظامی است به هیئت بدوی انتظامی این سازمان ارسال شده است. شماری از نهادهای حقوق بشری روز چهارشنبه در پی اعدام‌های اخیر در ایران در بیانیه‌ای خواستار لغو مجازات اعدام در این کشور شدند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه با دفاع از ادامه اعدام‌ها در ایران، گزارش وزارت خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس توصیف کرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به آنچه برگزاری برخی مجالس مختلط و خارج از شئون در برخی رستوران‌ها و تالارهای شمال شهر تهران نامید گفت، پلیس با هر گونه اقدام به توصیف وی خلاف قانون و مزاحمت برای مردم برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد.
برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات از المپیک ریو همراه میشیم با فریدرضا غریب که اینجا در استودیو حضور داره. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام مهدی جان، سلام به تو و همه شنوندگان و بینندگان محترم.
آقای غریب از والیبال شروع کنیم.
بله.
سر شب شکست خوردیم مقابل ایتالیا و حذف شدیم.
بله، فقط گیم اول رو تونستن بچه‌های ما پا به پای ایتالیایی‌ها بیان. 29-31 باختن، خوب بازی کردن تا اواسط نیمه دوم هم خوب بودن، اما دیگه گیم دوم هم 19-25 و سومی هم 17-25 باختن. اما کارنامه والیبال ما خوب و آبرومندانه بود، آبرومندانه حذف شد.
4 تا بازی شکست خوردیم، 2 تا پیروزی.
بله.
فکر می‌کنی که آقای لوزانو بمونن توی ایران؟
آقای لوزانو به هر حال مربی خارجی ما بهتر از لوزانو الان با این وضعیتی که ما داریم، خب مشکله مربی بهتر از لوزانو رو آوردن، اما با این اوضاع احوال و بودجه و امکانات من فکر میکنم که نگرش دارن.
در مقایسه با ولاسکو و آقای کواچ چطور فکر میکنی که اگه مثلا آقای کواچ مونده بود؟
من فکر میکنم که لوزانو بهتر از کواچ بود از نظر سنی میگم، تاثیرگذاری، ولی خب ولاسکو یه چیزی دیگه بود. ولاسکو واقعا والیبال ایران رو تغییر داد.
تکواندو هم شکست خوردیم توی ثانیه‌های آخر.
بله،
یک باخت دراماتیک،
دور از انتظار بود. این فرزان آشورزاده واقعا یکی از امیدهای مدال بود تو تکواندوی ایران. تا دو ثانیه مونده به پایان 3-1 جلو بود و بعد یه فن از حریف مراکشی خورد و 4-3 باخت و دوباره ما شاهد اشک و آه و
گریه و مثل دیشب که شاهد اشکهای بهداد سلیمی بودیم، امشب هم شاهد اشکای فرزان آشورزاده بودیم. یک فیلمی هم هستش اگه موافق باشین این فیلمو ببینیم از فرزان آشورزاده بلافاصله بعد از مسابقه هست.
ببینیم
بعدش صحبت می‌کنیم.
به خدا شرمنده تمام مردم شدم، شرمنده مربی هاشم. بهم امید داشتن، صحبت کردم گفتم تمام تلاشام می‌کنم یه مدالی بگیرم. نماینده اول تکواندو بودم، اونم تو ثانیه آخر یه فیلیپینی خوردم پاهنش افتاد. نمی‌دونم واقعا اتفاقا برام افتاده بود. من تو وضعی که شرکت کردم شاید 3-4 بار باخته بودم، از همه اونا درس گرفته بودم که بخوام تو اینجا بازی کنم. الان واقعا نمیدونم تو خوابم تو بیدارم، ولی دیگه مؤثر اصلی خودم هم، نه به داوری رب داشت نه به کسی دیگه، خودم باید بعد بازی کردم، تمام شرطش هم میپذیرم، ولی چیکار میتونم.
خب این هم از گریه های فرزان آشورزاده.
بله، ببینید ما تو این المپیک تو این 5-6 روز گذشته گریه محمد بنا رو دیدیم. محمد بنا آدم بزرگیه تو کشتی فرنگی، بعد حمید سوریان، بعد اون وضعیت ناداوری که در حق بهداد سلیمی شد تو وزن برداری، بعدم ببینید اینجا، بعدم آشورزاده فرزان. یه جای کار مهدی جان عیب داره. ما باید ببینیم که کجا، وقتی ما حمید سوریان هفیت جلو بعد ضربه فنی میشه، این فرزان ما 3-1 جلو بود بعد این ضربه رو خورد. من فکر میکنم یه آدم بزرگ، یه آدم متخصص، یه روانشناس کنار این بچه ها کمه، باید اینجوری باشه.
فکر میکنم مسئله روحی روانی بیشتر تا فنی.
100% ما از نظر توانایی بچه های ما تک تک، ولی خب ما انتظار نباید داشته باشیم والیبال ما بیاد ایتالیا رو شکست بده. اگر این واقعا با احترام به اون والیبالیستای خوب خودمون که اومدن بعد از 52 سال این تیم رو آوردن به المپیک، اگه ما ایتالیا رو ببریم جفا به ورزشه، اگه ما آرژانتین و فرانسه و لهستان رو ببریم جفا به ورزشه. واقعا اگر ما که نمیشه همیشه انتظار شگفتی سازی داشته باشیم، شگفتی سازی یه بار دو بار، تا زیر ساختا درست نشه، تا برنامه‌ریزی نباشه، تا بودجه مشخص نشه، تا وضعیت، تا جایگاه ورزش مشخص نشه، ما نمیتونیم دلخوش باشیم به این تک بردها.
ورزشکار ایرانی داریم تو این یکی دو روز امروز مثلا؟
بله، ما اجازه بده مهدی جان اول قبل از اینکه این ورزش امروز رو بگم، ما دیروز هم دو تا ورزش دیگه داشتیم. عادل مجللی رو داشتیم در قایقرانی که نتونست به حد نصاب برسه برای صعود، در پرتاب چکش دو میدانی هم داشتیم، کاوه موسوی و پژمان قلعه‌نویی هم نتونستند. ما امروز تو تکواندو، امروز روز خلوت ورزشکارای ماست، تو تکواندو فقط خانم کیمیا علیزاده رو داریم در منهای 57 که اگه به مشکلی بر نخوره ایشون هم یکی از شانسای مداله،
میتونن که مدال بیارن. کشتی آزاد هم که
سه روز آخر.
ممنون آقای غریب، اگه میشه بخش دوم برنامه صبحانه بخورن با ما همراه باشین تا بریم سراغ خارجی ها و نتایج مسابقات رو بررسی بکنیم.
حتما.
خب طبق معمول هر پنج شنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تازه هایی از هنرمندان موسیقی ایرانی. بردیا سراغ هنرمندانی از سبک ها و نسل های مختلف رفته و مروری کرده به موزیک ویدیوهای جدید از هنرمندان جوان موسیقی پاپ در داخل ایران.
در این گرمای مرداد ماه از آهنگی به اسم تابستان بگم که اثری است از گارشا رضایی. این آهنگ رو آقای رضایی، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ راک، بر روی ترانه ای از امیر حسین اللهیاری ساخته و اون رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده به کارگردانی صابر نامداری. تو خلاصه گروه چهارتار از گروه های محبوب و پرطرفدار فعال در ایران در عرصه موسیقی پاپه و این گروه به تازگی ویدیویی رو منتشر کرده برای آهنگی به اسم آسمان هم زمین می‌خورد. این آهنگ از آلبوم دوم این گروهه که در این ویدیو به کارگردانی مجید برزگر به شکلی متفاوت اجرا شده، به شکلی ارکسترال، و تنظیم جدید ارکسترال این اثر از گروه چهارتار کاریست از آرش فتحی. گروه چهارتار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی رو با عناصری از موسیقی الکترونیک تلفیق میکنه. دو سه روزی است که رضا صادقی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ فعال در ایران برای تک آهنگ تازه به اسم کلافه ویدیویی رو منتشر کرده. آهنگ کلافه رو رضا صادقی بر روی ترانه‌ای از بیتا تایی ساخته و ویدیوی این آهنگ رو برادران بوشهری برای او کارگردانی کردند. گاهی حقیقت خیلی ترسناک است، گاهی حقیقت خیلی ترسناک. کلافم مثل اون شیری که با مونده توی آتیش، مثل وقتی که چیزی رو نیاز داری و گم کردیش، شبیه کسی که همیشه بد و برده واسه سادگیش. کلافم همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، همه میگن مال. در آخر از گروه برابکس بگم، یک گروه مستقل موسیقی پاپ، گروهی فعال در ایران که برای بسیاری از ایرانی ها در سراسر جهان گروهی است محبوب، اون هم به لطف انتشار تک آهنگ ها و آلبوم هایی که اعضای گروه از نوجوانی و از بیش از یک دهه پیش تا به حال منتشر کردند و در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشتند. برابکس به همراهی گامنو آهنگی تازه رو منتشر کرده، اون هم به همراه یک ویدیوی چشمگیر، آهنگی به اسم عین مامان من. مامان منه یا
یعنی بهتر تر از همه آره پاوره یه تن منه بابا خفن تر از خود منه اصلا خیل مامان منه یعنی بهتر تر از همه
عشقم و وجودم و جمع نکن درو به جاش با همیم هر هفته پنشم برو نگو نه نگو نه نگو نه این دفع رو در نرو نگو نه نگو نه بگو بلرو
همه میگن مال منه همه میگن عاشق منه میگن هم فوز منه
به ساعت 7:30 صبح رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طه‌آباد هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشین.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودین و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
هواپیماهای روسیه برای دومین روز متوالی با پرواز از پایگاه نوژه همدان شرق سوریه را بمباران کردند.
شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند، اما ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی از ادامه اعدام‌ها دفاع کرد.
سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در استان دیرالزور در شمال سوریه را هدف قرار دادند. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن موضوع نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه را بررسی می‌کند. این قطعنامه فروش و انتقال هر گونه تکنولوژی نظامی به ایران تا 5 سال پس از تصویب برجام را ممنوع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه نقض این قطعنامه را رد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت ایران پایگاه نظامی به روسیه و هیچ کشور دیگری نداده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت سوختگیری هواپیماهای روسی در پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران و در چارچوب همکاری‌های چهارجانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق صورت می‌گیرد. مخالفان حکومت سوریه ایران و روسیه را به تلاش برای حفظ حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مشارکت در کشتار غیرنظامیان متهم می‌کنند، اما مسکو و تهران میگویند در حال مبارزه با تروریسم هستند.
شماری از نهادهای حقوق بشری روز چهارشنبه در پی اعدامهای اخیر در ایران در بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در کشور شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از امضای این بیانیه از سوی 22 نهاد حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی خبر داده است. این در حالی است که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از ادامه اعدام‌ها در ایران گزارش وزارت خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس توصیف کرد. وزارت خارجه بریتانیا حدود یک ماه پیش با انتقاد از اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران از بسیاری جهات بدتر شده است. حالا ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفته است 93% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و در کشور آزادی بیان وجود دارد و همچنین به گفته این ستاد به بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی وجود دارد. فعالان حقوق بشر ضمن تأکید بر نقض حقوق بشر در ایران آمارهای حکومتی در مورد تعداد اعدام‌ها و نحوه رسیدگی قضایی در این مورد را زیر سوال می‌برند.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته و تیم درمانی از 20 محور مورد بررسی در 16 مورد تبرئه شده است. معاون سازمان نظام پزشکی گفته است پرونده برای رسیدگی به 4 مورد قصور که 2 مورد آن درمانی و 2 مورد دیگر اخلاقی و انتظامی است به هیئت بدوی انتظامی این سازمان ارسال شده است. رضا لاریپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که هیئت بدوی اجازه اقدامات قضایی و صدور رأی را دارد و نتیجه نهایی این پرونده طی 2 هفته آینده اعلام می شود. بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی روز چهارشنبه در یادداشتی بار دیگر بر مقصر بودن پزشک مالج پدرش در درگذشت وی تاکید کرد، اما گفت منتظر رسیدگی به این پرونده میماند. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان تیر ماه گذشته و پس از چند نوبت عمل جراحی در ایران برای ادامه درمان به پاریس منتقل شد و در این شهر درگذشت.
میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 که هماکنون در حصر خانگی است گفته که از سوی محمد رضا باهنر پیامی دریافت نکرده است. آقای باهنر سیاستمدار وابسته به جریان اصولگرا اخیراً گفته است که پیامی برای میرحسین موسوی ارسال کرده و در آن پیشنهاد لغو حصر وی در قبال تعهد آقای موسوی مبنی بر عدم فعالیت سیاسی را مطرح کرده که این پیشنهاد مورد پذیرش میرحسین موسوی قرار نگرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای موسوی روز سه‌شنبه در ملاقات با خانواده‌اش دریافت چنین پیشنهادی را تکذیب کرده و آقای باهنر را به دروغگویی متهم کرده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. اما در 2 روز گذشته خبر استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه شکاری همدان برای پرواز و بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در نقاطی از خاک سوریه با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده. منتقدان حضور نظامی یک کشور بیگانه در خاک ایران را مغایر با قانون اساسی ایران می‌دانند و مدافعان این موضوع را در چهارچوب همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بررسی می‌کنند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وزارت دفاع روسیه دیروز چهارشنبه هم اعلام کرد که بمب افکن‌های این کشور برای بار دوم از پایگاه شکاری نوژه یا همان شاهروخی سابق در همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه پرواز کردند. روسیه یک روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه هم، برای نخستین بار اعلام کرد که جنگنده بمب افکن‌هایش از پایگاه نظامی ایران برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین است که حکومت پایگاهی نظامی را در اختیار کشوری خارجی قرار می‌دهد. این خبر اما در ایران و خارج از ایران با بازتاب‌های گسترده‌ای همراه بود. در خارج از ایران، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، عصر روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از این خبر گفت که این موضوع غیر منتظره نبود، اما نقض احتمالی قطعنامه شورای امنیت در استفاده روسیه از یک پایگاه نظامی ایران بررسی می‌شود. کمی بعد اما سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که به طور قطع مسکو قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض نکرده، چون هیچ گونه فروش و انتقال و تجهیز نظامی انجام نشده است.
никаких поводов подозревать Россию в нарушении резолюции 2231
از الکس وطنخواه، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، میپرسم این همکاری بین ایران و روسیه را چگونه ارزیابی میکند و اساساً نقش ایالات متحده در این بین چیست؟
جنگ سردی که بین روسیه و دنیای غرب هست، تو این چارچوب ما باید بهش نگاه کنیم وقتی داریم نگاه میکنیم به این موضوع آخرین تحولات بین روسیه و ایران، و من فکر میکنم حالا ادامه داشته باشه تا زمانی که ببینیم حالا آینده این جنگ سرد بین روسیه و غرب چه خواهد بود. سوال دیگه‌ام که در این چارچوب پیش میاد راجع به این که موضع‌گیری آمریکا چی بوده. خب ما دیدیم در این یکی دو روز اخیر واقعا زیاد سر و صدایی از کاخ سفید نیامد. گفتن که بله، ما میدونستیم دارن همکاری میکنن. آقای اوباما 5 ماه دیگه در کاخ سفید هستن. این آخرین تحولاتی هم که ما میبینیم بین روسیه و ایران، فکر نمیکنم بخواد ایشونو به سمت جدیدی ببره. من فکر نمیکنم در این 5 ماه آخر سیاست آمریکا ضد روسیه و ایران هم تو خاورمیانه هم در صحنه بین المللی آنچنان فرق کنه که ایشون از کاخ سفید بیاد بیرون و ببینیم سیاست رئیس جمهور بعدی آمریکا چی میشه.
اما در ایران هم موضوع استفاده بمب‌افکن‌های روسیه از یک پایگاه نظامی، موافقان و مخالفانی در شبکه‌های اجتماعی و بین مقام‌های حکومتی داشته است. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه واگذاری پایگاه شکاری همدان به روسیه را مغایر با قانون اساسی ایران دانست. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را رد کرد و گفت پایگاهی واگذار نشده است.
خصوصاً سوریه همکاری داریم به معنای نیست ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌های هفته تکذیب میشه، ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که استفاده موقت روسیه از یک پایگاه نظامی با تصویب شورای عالی امنیت ملی بلامانع و قانونی بوده است. اما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در جمع‌بندی این موضوع گفت
نگاه به شرق هست، نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری ها.
این نخستین بار بعد از سال 1941 میلادی و زمان اشغال خاک ایران از سوی اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا است که روسیه به قصد دستیابی به اهدافی نظامی در خاک ایران حضور پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه میگویند در سوریه با گروه‌های تندرو و به گفته آنان تروریستی همچون حکومت اسلامی و داعش و جبهه فتح شام می‌جنگند. اما برخی کشورهای غربی معتقدند هدف ایران و روسیه نابودی همه گروه‌های مخالف اسد و کمک به بقای حکومت دمشق است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
دو روز پس از انتشار خبر استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان برای انجام عملیات در سوریه، واکنش ها به این خبر در داخل و خارج از ایران ادامه داره و موافقان و مخالفان متعددی در این باره اظهار نظر کردند. از جمله عده‌ای از مخاطبان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک نظرات خودشون رو بیان کردن که تعدادی از اونها رو با همدیگه مرور میکنیم. نوید نوشته چرا ملت از این خبر تعجب کردن؟ ما خیلی وقت مستعمره روسیه شدیم. علیرضا نوشته کدوم پایگاه نظامی؟ چند تا بمب افکن که تعدادشون شاید به زور به 10 عدد برسه اومدن توی پایگاهی که کنترل کاملش دست ایرانه مستقر شدند. رضا نوشته بعدش آقایون بحرین و کویت رو نوکر آمریکا قلمداد میکنن که به آمریکا پایگاه دادن. کاربری به اسم کیانیان هم نوشته روسیه آمده تا جنگنده های جدید را به ایران بدهد و از این راه آمریکا متوجه این اقدام نشود. طبق روال پنجشنبه ها از طریق اسکایپ همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان، برای معرفی یک کتاب. اخیراً کتاب تهران شهر بی آسمان نوشته امیر حسن چهلتن تجدید چاپ شده. این کتاب که مدت‌ها نایاب هم بوده به زبان آلمانی هم ترجمه شده. آقای سرکوی، امیر حسن چهلتن در داستان نویسی ایران چه جایگاهی داره؟
امیر حسن چهلتن یکی از خلاق‌ترین چهره‌های داستان نویسی معاصر ایران هست و در سال 1935 در تهران متولد شد و جالب اینه که تهران هم شهر تهران و در واقع تاریخ تهران و واکنش های بافت اجتماعی روانشناختی تهران یکی از شخصیت های اصلی بعضی از داستان های بسیار خوب او هست. در رشته مهندسی برق درس خونده، در سال 1955 مجموعه داستان صیغه رو منتشر کرد و بعد هم در 57 دخیل بر پنجره فولاد که با استقبال منتقدین روبرو شد و بعد از انقلاب هم کار داستان نویسی خودش رو ادامه داد، مونس مادر اسفندیار و بعد داستان های دیگری که منتشر کرد. چلتن در واقع تاریخ معاصر ایران رو به داستان احضار میکنه، به داستان بر میکشه و تأثیر این حوادث تاریخی رو به خصوص تراژدی های بزرگ رو بر زندگی شخصی افراد و بعد با پرهیز از تیپ سازی و نزدیکی در واقع بر ساختن شخصیت قهرمانان چون شخصیت داستان های پرکشش خلق میکنه. روضه قاسم، تالار آینه، مهرگیا و همچنین سگانه تهران شهر بی آسمان، تهران خیابان انقلاب و آمریکای کشی در تهران از کارهای بسیار خوب او هست، همچنین سپیدان ایرانی مجموعه داستانهای کوتاه هم منتشر کرده و چلتن در این حال از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران هست و بوده و یکی از نویسندگانی است که همواره به سانسور اعتراض داشته. در دوره 24 جایزه کتاب سال که وزارت ارشاد برگزار میکنه داستان سپیدان ایرانی او نامزد بهترین جایزه شد، اما او در یک نامه نوشت که تا زمانی که حتی یک کتاب برای دریافت مجوز معطل یا از حق انتشار محروم مانده باشد خود را اخلاقا مجاز به شرکت در این رقابت نمیدانم و لذا از سر لطف مرا از این نامزدی معاف بدارید. بسیار از آثار خوب امیرحسن چلتن به زبانهای مختلف از جمله آلمانی ترجمه شده و در اینجا هم با استقبال بسیار خوبی در آلمان روبرو شده.
بله، کتاب تهران شهر بی آسمان چه داستان و چه مفاهیمی روایت میکنه و نویسنده برای نقل این روایت از چه تکنیک های بهره میگیره؟
این رمان یا داستان بلند رو انتشارات نگاه منتشر کرده. رمان در واقع بر اساس جریان سیار ذهنی است، یعنی روایتی است غیر خطی از یک دوران و چند دهه و زمان و مکانهای گوناگون رو در تاریخ به هم می‌ریزه، اما در این حال قصه رو با پیوند خیلی خوبی حفظ می‌کنه. رمان در واقع کالبدش کافی شهر تهران هست در بستر تحولات تاریخی معاصر ما تا جنگ تحمیل جنگ و بعد هم در این حال تیپ‌های مختلفی که البته شخصیت میشن مثل خود اون کرامت قهرمان اصلیش که کرامت در فرق بزرگ میشه، حالا البته در یک خانه مصادره در روزهای جنگ تحمیلی زندگی میکنه، شخصیت محوری داستان هستش و با ترس و هراس زندگی میکنه، برمیگرده به گذشته از وقتی که در فرق بزرگ شده بعد به تهران اومده در دورانی که تهران در دهه 30 پر از آشوب‌های سیاسی هستش، یک گروهان انگلیسی به او در واقع به او پول میده، با او میخوابه و بعدم استاد دکان قصابیش به او تجاوز میکنه هر روز و بعد او بعدن میشه از نوچه های شعبون بیمخ و بعد در واقع به تیپ لومپن میپیونده و اما در این حال پاش به ماجراهای تاریخی باز میشه 28 مرداد و غیره، اما بعد توبه میکنه، آب توبه بر سر خودش میریزه، به اصطلاح انقلابی میشه، در انقلاب هم منافعی داره و در واقع این تیپ رو میاد ما این تیپ رو در قالب یک شخصیت داستانی ما میبینیم.
بله.
در این حال تاریخ معاصر ایران رو در این رمان به خوبی میتونیم به داستان برکشته شده.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان.
منم از شما جان.
در ادامه این برنامه
صدایم را بیاد آور اگر آواز غمگینی به پام شد.
تازه ترین موزیک ویدیوهای موسیقی پاپ در داخل ایران.
زرزان و ارزانی جدا شد من هر چند با تو زیبا ترم بر عاشقم
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 14 درجه بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. در رابطه با آلودگی هوا در استان‌های ایران، میزان گرد و غبار در شهرهای استان خوزستان در روز چهارشنبه به 4 برابر حد مجاز رسید. گرد و غبار از عصر روز سه‌شنبه در برخی نقاط خوزستان آغاز شده. بر اساس گزارش هواشناسی این استان، این گرد و غبار ناشی از وزش باد در ایران و عراق و فعال شدن کانون‌های داخلیه. پیش‌بینی شده گرد و غبار تا آخر وقت امروز ادامه پیدا کنه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که با مفکن‌های سوخوی 34 این کشور روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از پایگاه هوایی نوژه همدان پرواز کردند و مواضع گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه را هدف قرار دادند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 که همکنون در حصر خانگی است گفته که پیامی از سوی محمد رضا باهنر درباره لغو حصر را دریافت نکرده است. علی فتحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید رسیدگی کارشناسی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی پایان یافته و تیم درمانی از 20 محور مورد بررسی در 16 مورد تبرئه شده است. شماری از نهادهای حقوق بشری روز چهارشنبه در پی اعدام‌های اخیر در ایران در بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در کشور شدند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه از ادامه اعدام‌ها در ایران دفاع کرد. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به آنچه برگزاری برخی مجالس مختلط و خارج از شئون در برخی رستوران‌ها و تالارهای شهر شمال شهر تهران نمود گفت پلیس با هر گونه اقدام به توصیف وی خلاف قانون و مزاحمت برای مردم برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد.
در بخش اول برنامه صبحانه با خبر به نتایج ورزشکاران ایرانی و تیم‌های ایرانی در المپیک ریو پرداختیم. در بخش دوم این برنامه هم فریدرضا غریب دوباره با ما همراه هستش، اینجا در استودیو حضور داره. آقای غریب، فوتبال المپیک چه خبر؟ دیشب رقابت نیمه نهایی برگزار شد، برزیل و آلمان رسیدن به فینال.
بله، برزیل و آلمان یه فینال خوب المپیک رو برگزار می‌کنن. آلمانی‌ها 2-0 نیجریه رو بردن و برزیل هندوراس رو 6-0 کرد. جالبه که نیمار هم 14 ثانیه آره
14 ثانیه سریع‌ترین گل رقابت های کل المپیکو زد،
به نام خودش به ثبت رسوند و من فکر میکنم فینال یه فینال قشنگی باشه،
یادآور. یه جوری برزیل میفکرم میخواد انتقام جام جهانی رو بگیره توی نیمه نهایی.
آره آره، من البته تیمای المپیکشون فرق میکنه. برزیلیا حتی امید نداشتن، بازی آخر نیمه نهایی 4 تا زدن به دانمارک، والا دو تا مساوی کرده بودن،
دو تا مساوی، یه بازی هم توی مقدماتی با عراق 0-0 کردن.
0-0 کردن، بله. اینی که ناپلئونی اومدن تکماده اومدن، ولی یواش یواش دارن بهتر میشن. مردم اگر این تیم برزیلشون، خود میزبان برزیلیا اگر نمیمد بالا، این فوتبالشون واقعا یه مصیبتی بود برای فوتبال.
آلمان تو جام جهانی 7-1 برد برزیل. اینجا فکر 7-1 اینجا فکر میکنین که برزیل بتونه پس آلمان بر بیاد انتقام؟
آلمانیا تیمشون خوبه، آلمانیا تیمشون واقعا خب من اونجا نزدیک هستم،
طرفدار آلمان
هستم، حالا مسئله طرفداری اونجا میبینم، واقعا کار میکنن رو پای برزیلیا. به هر حال بهترین صادرکننده، بزرگترین صادرکننده فوتبالیست هستن، اما آلمانیا رو پای خیلی خیلی حساسن. نوجوانا، جوانا، مدارس فوتبال، باشگاه‌ها، زیر ساخت درجه یک قابل قیاس نیست.
هندوراس فکر می‌کنین که شگفتی ساز این رقابت‌ها بوده؟
بوده، ولی خب به هر حال زیر 23 ساله‌ها هستن و اون طرفی‌ها آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، به هر حال فوتبالشون خوبه.
بریم سراغ کشتی زنان. ژاپنی‌ها مثل که مدال درو کردن.
بله، واقعا این ژاپنی‌ها یه برنامه‌ریزی دارن. هم ببینید حدود 25 سال پیش برنامه‌ریزی کشتیشون، بعدم خب بیشتر، و بعد فوتبالشون با برنامه‌ریزی، با مسائل پشتوانه‌سازی، زیرساخت، باشگاه‌ها رو وادار می‌کنن. همه باشگاه‌ها باید همه رشته‌ها رو داشته باشن. ما با خواهش و تمنا مثلا میگیم آقا خواهش می‌کنم وزنه‌برداری رو مثلا ذوب‌آهن لطف داره این کارو انجام بده، ولی خب یه تیم دیگه همینجور، ولی اونها همه باشگاه‌ها موظفن رشته‌ها رو داشته باشن. الانم نتیجه‌اش اینه که از مدال از ما جلوترن. الان
توی کشتی مردان هم ژاپنیا مدعی هستن یا نه؟
بله بله، ژاپنیا مدعی هستن. حالا کشتی آزاد هم ما داریم که بیشتر در موردش صحبت
می‌کنیم. جدول مدال‌ها چه خبر؟
جدول مدال‌ها الان در حال حاضر آمریکایی‌ها 86 تا مجموعاً دارن مدال که 28 تا تلاس مهدی جان، و بریتانیا 50 تا که 19 تاش تلاس، چینیا 52 تا دارن ولی 17 تاش تلاس، ما هم رده بله 31 هستیم با 2 طلا و 2 برنز.
روسیه اومد بالا دوباره،
روسیه دوباره اومد
پایین
بالا.
با وجود اینکه ورزشکاراش دوپینگی بودن، بله.
اگه همشون بودن الان بالا با آمریکای رقابت تنگاتنگی داشتن.
کلا هم تا حالا 79 کشور توی جدول توزیع مدال ها حضور دارن. یه خبری هم بودش تو بخش اول که راجع به رقابت ورزشگاه ایرانی صحبت کردیم، من یه خبری دیدم که انگار یه هکر ایرانی سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک کرده بود، درسته؟
بله، مثل همیشه یادت باشه ایران و آرژانتین، بعد از اینکه آرژانتینیا با ما تو جام جهانی زدن، اون سایت بیچاره داور و اون فضای مجازی حمله ور، بعدم اون جمشید مشایخی، و به هر حال این هست دیگه.
بله، ممنون که تو برنامه صبحانه با خبر با ما همراه.
متشکرم.
طبق معمول هر پنج شنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تازه های از هنرمندان موسیقی ایرانی. بردیا سراغ هنرمندانی از سبک ها و نسل های مختلف رفته و مروری کرده به موزیک ویدیوهای جدید از هنرمندان جوان موسیقی پاپ در داخل ایران.
در این گرمای مرداد ماه از آهنگی به اسم تابستان بگم که اثری است از گارشا رضایی. این آهنگ رو آقای رضایی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ راک بر روی ترانه ای از امیر حسین الله یاری ساخته و اون رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده به کارگردانی صابر نامداری. تو خلاصه گروه چارتار از گروه های محبوب و پرطرفدار فعال در ایران در عرصه موسیقی پاپه و این گروه به تازگی ویدیویی رو منتشر کرده برای آهنگی به اسم آسمان هم زمین می‌خورد. این آهنگ از آلبوم دوم این گروهه که در این ویدیو به کارگردانی مجید برزگر به شکلی متفاوت اجرا شده، به شکلی ارکسترال و تنظیم جدید ارکسترال این اثر از گروه چارتار کاریست از آرش فتحی. گروه چارتار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی رو با عناصری از موسیقی الکترونیک تلفیق میکنه. دو سه روزی است که رضا صادقی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ فعال در ایران برای تک آهنگ تازه به اسم کلافه ویدیویی را منتشر کرده. آهنگ کلافه رو رضا صادقی بر روی ترانه‌ای از بیتا تایی ساخته و ویدیوی این آهنگ رو برادران بوشهری برای او کارگردانی کردند. گاهی حقیقت خیلی ترسناک است، گاهی حقیقت خیلی ترسناک. کلافم مثل اون شیری که با مونده توی آتیش، مثل وقتی که چیزی رو نیاز داری و گم کردیش، شبیه کسی که همیشه بد و برده واسه سادگیش. کلافم
همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، همه میگن مال.
در آخر از گروه برابکس بگم، یه گروه مستقل موسیقی پاپ، گروهی فعال در ایران که برای بسیاری از ایرانی ها در سراسر جهان گروهی است محبوب. اون هم به لطف انتشار تک آهنگ ها و آلبوم هایی که اعضای گروه از نوجوانی و از بیش از یک دهه پیش تا به حال منتشر کردند و در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشتند. برابکس به همراهی گامنو آهنگی تازه رو منتشر کرده، اون هم به همراه یک ویدیوی چشمگیر، آهنگی به اسم عین مامان من.
آره باره تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از عین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. آره باره تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از عین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه.
عشقم و وجودم و جمع نکن درو، به جاش با همیم هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو.
همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه،
همه میگن اون زن منه. ده شستا که بلدیم دوتا به سر تو بازی وسطی، همه حال میکردیم میخندیدیم که خو کمیته دیختمام ندفتیم. نگم با سطح اصلی به ده هفتادی چه لباسای جوادی، موی با گل اپل جودی عبودی، پس بیا عوض کنیم این ملودی. خب زمان گذشت ما خفا مفن شدیم و پول دار شدیم.
خب این هم از صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 28 مرداد. مرسی از اینکه با ما همراه بودین، با رادیو فردا همراه بودین. من مهدی طاهباز با شما خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشین.
من بهروز کارونی با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.